سید حسین هاشمیان، لمعه فقه 1، صفحه 255. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و یستحب القنود عقیب کل زوج من القیامات تنزیلا لها منزلت الرکعات و یقنت قبل الرکوع الثانی و الرابع و هاکذا. در جلسه قبل ما کیفیت خواندن نماز آیات و در واقع واجبات نماز آیات رو عرض کردیم. از اینجا ایشون برخی از مستحبات نماز آیات رو میخواد ذکر بفرماید. میفرماید در نماز آیات مستحب است قنوت گرفتن بعد از هر عدد زوجی از قیام ها، یعنی بعد از قیام دوم که میشه قبل از رکوع دوم، یا بعد از قیام عرض کنم چهارم و قبل از رکوع چهارم و همینجور ششم، هشتم و دهم. علتش هم این است که این قیام های دهگانه در نماز آیات گویا به منزله رکعات نماز است، انگار این نماز نماز ده رکعتی است، ولذا بعد از هر دو قیام و قبل از رکوع دومی، چهارمی، ششمی و هشتمی و دهمی این قنوت گرفته میشه. این عرض کنم یک نکته. نکته دوم این است که در غیر رکوع پنج و ده، در غیر از رکوع پنج و ده بعد از سر برداشتن از رکوع تکبیر میگه بدون تسمیع، یعنی بدون اینکه سمع الله لمن حمده بگه. آخه بعد از رکوع معمولا تو نمازهای معمول ما میگیم سمع الله لمن حمده، الله اکبر. خب تو رکوع پنجم و دهم به جهت این که در واقع رکوعی است که رکعت باهاش تمام میشه و بعدش دیگه میخواد بره سجده، اونجا اگر الله اکبر گفته میشود سمع الله لمن حمده رو هم اونجا میگه. و این مثل نمازهای دیگه است، ما کار به اون نداریم چون این شبیه نمازهای دیگه است. اما در غیر رکوع پنجم و دهم، مثل رکوع یک و دو و سه و چار، شش و هفت و هشت و نه، تو این رکوعها چون بعدش نمیره سجده و در واقع این رکوع تمام کننده اون رکعت نیست، اینجا ایشون میفرماید که الله اکبر بگه، اما سمع الله لمن حمده رو نباید بگه. و این الله اکبر بدون سمع الله لمن حمده بعد از این رکوعها غیر از رکوع پنج و ده اختصاص به این نماز داره، در غیر این نماز ما یه همچی چیزی نداریم. یه روایتی رو عرض کنم خدمت شما، اشاره بهش خواهم کرد روی عبارت که به این مطلب توجه داده. شهید ثانی می‌فرماید این که در رکوعها غیر از رکوع پنجم و دهم تکبیر بدون تسمیع داریم، یعنی الله اکبر بدون سمع الله لمن حمده، و در واقع این سمع الله لمن حمده عرض کنم خدمت شما مال رکوع پنجم و دهمه، این خودش نشانه این است که قیام ها و رکوع ها هر کدام یک رکعت محسوب نمی شوند که نماز آیات بشه نماز ده رکعتی. اگر ده رکعتی بود خب طبیعتا بعد از هر رکوعی، چه رکوع پنج و ده چه بقیه رکوع ها، اون سمع الله لمن حمده رو باید می داشت و حال این که نداره. و این نداشتن سمع الله لمن حمده نشانه این است که اینا هر کدوم یک رکعت محسوب نمیشن که نماز آیات بخواد بشه ده رکعتی. بله توی رکوع پنج بدن مستحب است به الله اکبر و سمع الله لمن حمده بعد از این رکوع ها، که این نشانه این است که این نماز در واقع نازل منزله دو رکعته. خب حالا روایات ما عرض کنم خدمت شما، توی نماز آیات از یک طرف به گونه ای صحبت کردن که انگار این نماز ده رکعتی است، مثل اون قنوت ها که بعد از قیام دوم، چهارم، ششم، هشتم و دهم، در واقع قبل از رکوع دو، چهار، شش، هشت و ده قنوت مستحبه، که این نشانه این است که انگار این نماز ده رکعتی است. اما از اون طرف سمع الله لمن حمده رو فقط بعد از رکوع پنجم و دهم گفتن بگید، که این نشانه این است که این نماز دو رکعتی است. رو این حساب حال این نماز برای انسان مشتبه می شود که بالاخره این نماز نماز دو رکعتی است یا ده رکعتی است. ممکنه شما بفرمایید که خب حالا این نماز دو رکعتی باشه یا ده رکعتی باشه چه فرقی میکنه، چه اثری داره؟ ببینید اگر ما شک بکنیم در عدد رکوعها، اگر ما نماز رو ده رکعتی حساب بکنیم، در واقع شک در عدد رکوعها و قیامها شک در تعداد رکعات این نمازه. خب اینجا اگر ما ده رکعتی حساب کردیم یه جور باید برخورد بکنیم، اما اگر گفتیم نه این نماز دو رکعتی است و عرض کنم خدمتتون رکوعها افعال این رکعات به حساب میان، یعنی پنج تا رکوع در رکعت اول اینا جز افعال رکعت اول به حساب میان و هر کدوم جداگانه یک رکعت محسوب نمی شود، تو شک در این رکوعها و تعداد رکعات چه بسا ما به گونه دیگری باید عمل بکنیم. لذا تفاوت میکنه که ما نهایتا این نماز رو دو رکعتی بدانیم یا نماز رو ده رکعتی بدانیم. شهید ثانی میفرماد اقوا به نظر من این است که نماز آیات دو رکعتی است از جهت شک، یعنی از حیث شک ما باید حکم نماز دو رکعتی رو بار بکنیم و رکوعها هم افعال به حساب میان نه رکعات، یعنی هر رکوعی برای خودش یک رکعت به حساب نمیاد، بلکه اینا افعال یک رکعت خاص هستن، یعنی مجموعه پنج تا رکوع رکعت اول پنج تا عمل هست برای رکعت اول. لذا در نتیجه اگر کسی شک بکنه در رکوعها در محل خودش، خب طبیعتا اینجا باید اون را انجام بده، مثل این که مثلا رکوع چهارم را انجام داده، پنجمی را شک میکنه که انجام داده یا نداده، هنوز هم به سجده نرفته، خب اینجا طبیعتا چون محل نگذشته باید اون، عرض کنم خدمت شما، شک قبل از گذشتن محله باید بهش اعتنا بکنه و اون رکوع رکعته، عرض کنم در واقع رکوع پنجم رو هم بره و بعد بره به سمت سجده ها. در واقع اگر شک بکنه در عدد رکوع ها همیشه باید بنا رو بر اقل بگذاره به جهت قاعده اشتغال یا استصحاب عدم انجام اون، یعنی وقتی شک کرد که سه تا انجام داده یا چهار تا بنا رو بر سه تا بگذاره، اگر شک کرد چهار تا انجام داده یا پنج تا بنا رو بر چهار تا انجام بده، یکی دیگه هم انجام بده به جهت قاعده اشتغال. قاعده اشتغال چی میگه؟ قاعده اشتغال میگه که تو وظیفت این بود که 5 تا رکوع انجام بده، 4 تاش مسلمه، پنجمی مشکوکه و شما، عرض کنم، اشتغال ذمه به شما میگه اون یه دونه دیگر رو هم باید انجام بدی. البته اگر استصحاب عدم انجام اون یکی رو ما جاری بدانیم، طبیعتا استصحاب بر قاعده اشتغال مقدمه، چون قبلا هم عرض کردیم در بین اصول عملیه هر جا قاعده استصحاب امکان جریانش وجود داشته باشه دیگه نوبت به، عرض کنم، بقیه اصول عملیه نمیرسه. اما اگر کسی رکوع ها رو رکعت حساب بکنه، خب طبیعتا شک در این رکوها میشه شک در رکعات. خب حالا تو نماز ده رکعتی اگر کسی تو رکعات شک بکنه، اینجا باید ببینیم چه حکمی داره. آیا نماز ده رکعتی یک حکم خاصی داره برای خودش یا نه، مثلا این رو 5 تا دو رکعتی ما حساب میکنیم و شک در رکوها معناش این است که توی دو رکعتی ها ما شک کردیم، که شک در نمازهای دو رکعتی در واقع باعث بطلان نمازه. خب اینا فرق میکنه، ما اگر 10 رکعت قائل شدیم خب اینجا ممکنه حرف دیگری بزنیم غیر از اون وقتی که ما 2 رکعت به حساب میاریم. و اگر شک بکنه در عدد رکعات، یعنی اساسا شک بکنه تو نماز آیات که الان رکعت اول رو داره میخونه با 5 تا رکوع یا نه رکعت دوم رو داره میخونه با 5 تا رکوع، طبیعتاً چون شک در رکعات نماز 2 رکعتی باعث بطلان نمازه، اینجا ولو ما نماز رو 2 رکعتی بدونیم، عرض کنم خدمت شما نماز باطله. اما اگر رکوعها رکعت حساب بشن، خب اینجا نمیدونیم چه باید بکنیم، در واقع نمیدونیم توی 5 تا رکعت اول هستیم یا توی 5 تا رکعت دوم، که البته اونجا هم ممکنه حکم به بطلان نماز بشود. تا اینجا رو عبارت رو بخونیم، دقت بکنید. و یستحب القنوت عقیب کل زوج من القیامات، استحباب داره. از این به بعد میخوایم مستحبات نماز آیات رو عرض بکنیم. استحباب داره قنوت گرفتن پشت سر هر عدد زوج از قیامات، یعنی بعد از قیام دوم که میشه قبل از رکوع دوم، بعد از قیام چهارم قبل از رکوع چهارم، بعد از قیام ششم، بعد از قیام هشتم و همچنین بعد از قیام دهم. چرا پشت سر هر دوتاش باید دوتا قیام قنوت مستحبه؟ میگه تنزیلا لها، برای اینکه نازل منزله کرده باشیم این قیامات رو منزلت رکعات، یعنی هر قیامی رو 1 رکعت حساب بکنیم، انگار این نماز نماز 10 رکعتی است. فیقنت قبل الرکوع الثانی و الرابع و السادس و الثامن و عرض کنم عاشر، قبل از رکوع 2, 4, 6, 8, 10 قنوت گرفتن اینجا میشه مستحب. و تکبیر، یعنی یستحب التکبیر للرفع من الرکوع فی الجمیع عدا الخامس و العاشر، مستحب است که الله اکبر بگه وقتی که سر بر می دارد از رکوع در همه رکوعها، الله اکبر بگه غیر از رکوع 5 و 10. و این تکبیری هم که میگه من غیر تسمیعن باشه، من غیر تسمیعن یعنی بدون این که سمع الله لمن حمده بگه، فقط سر از رکوع که بر می داره بگه الله اکبر، دیگه نگه سمع الله لمن حمده الله اکبر. این سمع الله لمن حمده به همراه الله اکبر مال رکوع 5 و 10، ولذا اون رو استثناء میکنه، میگه غیر از 5 و 10 تکبیر بگه من غیر تسمیعن. خب این که میگه غیر 5 و 10، 5 و 10 با سمع الله، بقیه بدون سمع الله، این نشانه این است که مجموعه نماز آیات 2 رکعته. ولذا میگه و هو، یعنی این تکبیر بدون تسمیع در غیر رکوع 5 و 10 قرینت و کونه ها غیر رکعات، قرینت و کونه ها غیر رکعات، قرینه این است که این عرض کنم قیامات و رکوعات اینا رکعت به حساب نمیان. و تسمیع و هو قول و سمع الله لمن حمده فی الخامس و العاشر، در 5 و 10 عرض کنم علاوه بر تکبیر اونجا سمع الله لمن حمده هم بگه، فقط تو این دوتا میتونه سمع الله لمن حمده رو بگه. تنزیلا للصلات منزله رکعتین، برای اینکه این نماز آیات رو ما به منزله 2 رکعت در واقع به حساب میاریم. من یه روایتی رو عرض کنم اینجا در این مورد هست، اینو عرض بکنم، این کمکمون میکنه که مطلب بهتر فهمیده بشه. روایتی داره زراره و محمد ابن مسلم قالا سألنا ابا جعفر، سوال کردیم از امام باقر علیه السلام ان صلات الکسوف، کم هی رکعه و کیف نصلیها، نماز آیات چند رکعته و ما چجوری اون رو بخونیم. فقال 10 رکعات و 4 سجدات. 10 رکعات یعنی 10 تا رکوع داره و 4 تا سجده. اگر رکعات منظور رکوعات باشه یعنی 10 تا رکوع و 4 تا سجده. تفتتح از صلات به تکبیرت، شما شروع میکنی نماز رو به یک تکبیرت الاحرام، و ترکع به تکبیرت، رکوع میکنی به تکبیره یعنی الله اکبر میگی میری رکوع، و یرفع رأسه به تکبیرت، سر از رکوع بر میداری اونم به تکبیرت. الا فی الخامسه التي تسجد فيها، مگر در رکوع پنجمی که بعدش میخوای سجده کنی، و تقول اون تو پنجمی میگی چی؟ میگی سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده میگی. پس ببینید ما تو هر رکعت تو پنجمیش باید سمع الله لمن حمده بگیم، که این نشانه این است که مجموع این پنج تا رکوع مال یک رکعته. اما و تقنت فی کل رکعتین قبل الرکوع، در هر دو رکوع قبل از رکوع دومی قنوت میگیری، یعنی قنوت تو هر دوتا در واقع عرض کنم خدمت شما گرفته میشه، عرض کنم خدمت شما در واقع قبل از رکوع دومی، قبل از رکوع چهارمی، قبل از رکوع ششمی، هشتمی و دهمی، این قنوت ها گرفته میشه. که این که میگه قنوت ها گرفته میشه، این در واقع یه مقدار انسان رو، ذهن انسان رو میبره به این سمت که انگار این نماز 10 رکعته. ولذا ایشون میفرماید که هاکذا ورد النص، نص اینجوری وارد شده، یعنی از یه طرف در واقع میگه 5 تا قنوت داره، اما از یک طرف میگه سمع الله لمن حمده مال رکوع پنجم و دهمه. هاکذا ورد النص بما یوجب اشتباه حالها، به گونه ای که موجب اشتباه حال نماز آیات، ما نمیدونیم بالاخره نماز آیات رو 10 رکعت حساب کنیم یا 2 رکعت حساب بکنیم. و من ثم حصل الاشتباه، رو همین حساب که روایاتمون به این گونه اومده اشتباه حاصل شده، اگر شک بشود در عدد رکوعات، یعنی اگر ما ندونیم مثلا الان رکوع چهارمی هستیم یا پنجمی، تو شکش نمیدونیم چه کار بکنیم. نظرن الا انها ثنائیه او ازیت، نظر به این که این نماز نماز 2 رکعتی است یا نماز مثلا 10 رکعتی است. جناب شهید میفرماید نظر من رو بخواید، ول اقوا انها فی ذلک ثنائیه، اقوا این است که نماز آیات در حکم شک، فیزالک یعنی وقتی شک میکنیم در عدد مثلا رکوها، تو این موارد باید 2 رکعتی حساب بیاد. فیزالک ثنائیه یعنی تو این موارد 2 رکعتی به حساب میاد. و ان رکوعات افعال، این رکوعات هر کدوم یک رکعت محسوب نمیشن، نه اینا افعال هستن نه رکعات، افعال یک رکعت هن. در واقع 5 تا رکوع با هم دیگه هر کدوم بخشی از افعال یک رکوع یک رکعت هست. فشک و فیها فی محلها یوجب و فعلها، اگر ما شک کردیم در رکوعها در محلش، یعنی هنوز محلش نگذشته بود، مثلا به سجده نرفته بودیم، الان من شک کردم که رکوع سومی هستم یا چهارمی، رکوع چهارمی هستم یا پنجمی، شک کردم که مثلا پنجمی رو انجام دادم یا ندادم، اینجا این موجب می شود که من حتما باید انجام بدم اون مورد مشکوک رو. و فی عددها یوجب البناء علی الاقل، اگر تو عدد شک کردم باید بنا رو بر اقل بگذارم، عرض کنم خدمت شما به جهت قاعده مثلا اشتغال یا استصحاب عدم انجام. و فی عدد رکعات مبتلون، اگر من شک کردم که الان در مجموع تو رکعت اولم و رکوعات رکعت اول رو دارم انجام میدم یا نه رکوعات رکعت دوم رو دارم انجام میدم؟ اینجا این شک مبطله. علتشم این است که شک که در نمازهای دو رکعتی به طور کلی باعث عرض کنم خدمت شما بطلان نماز است. این عرض کنم تا اینجا. بعد مرحوم شهید میفرماید که یکی از مستحبات نماز آیات اینه که سوره بزرگ انتخاب بکنه، یعنی بعد از سوره مبارکه حمد سوره بزرگ انتخاب بکنه. بزرگم که ایشون میگه مثال میزنه به سوره مبارکه کهف و سوره مبارکه انبیا. من نگاه کردم قرآن رو، سوره کهف تقریبا حدود یک صفحه بیش از نصف جزئه، یا سوره مبارکه انبیا خودش نیم جزئه. معلوم میشه ایشون مرادش از سوره بزرگ مثل بقره که خودش در مجموع دو و نیم جزئه اون شاید نباشه، نه مثل مثلا سوره کهف و انبیا مورد نظره. البته دوستان این انتخاب کردن سوره طولانی مال وقتی است که خواندن نماز آیات از حیث وقتی وسعت داشته باشه، یعنی من بتوانم اداءً اون رو بخونم در این حال سوره بلند بخونم. لذا اگر عرض کنم خدمت شما سوره بلند بخونم، اما خود این خواندن سوره بلند به واسطه یه ضیق وقتی که داره باعث می شود که نماز عرض کنم خدمت شما قضا بشه، خب طبیعتا نباید این سوره بلند رو انتخاب بکنم. حالا سوال، از کجا ما متوجه بشیم که وقت توسعه داره؟ یعنی من توسعه وقت دارم و میتونم سوره بلند انتخاب بکنم؟ ایشون می فرماید چند تا راه داره. یک راه این است که خود شخص اهل نجوم باشه و وقتی اهل نجومه رصد بکنه و زمان مثلا فرض کنید خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی رو خودش به دست بیاره. دوم این که خودش اهل نجوم نیست اما از کسی که اهل علم نجومه خبر بگیره، به شرط این که قول اون اهل خبره مفید ظن غالب باشد، یعنی از گفته او انسان ظن غالب براش پیدا بشود. و سوم اخبار دو نفر عادل ولو اهل علم نجوم هم نباشن. اگر دو نفر عادل خبر بدن به ما ولو اهل علم نجوم هم نباشن، اخبار دو نفر عادل خودش بیان است و همین مقدار کفایت میکنه. اما اگر از هیچ راهی متوجه توسعه وقت نشود، نتونست بفهمه که این وقت چقدر توسعه داره، بهتره که سوره کوتاه انتخاب بکنه. هرچند علم به ضیق وقت هم نداره، چون با علم به ضیق وقت انتخاب سوره کوتاه اینجا واجب میشه. اما این با اینکه علم به ضیق وقت نداره، علم به توسعه هم نداره، ایشون میفرماد به جهت پرهیز از خروج وقت و قضا شدن نماز عرض کنم خوبه که سوره کوتاه انتخاب بکنه، بالاخص طبق مبنایی که میگه انتهاء وقت نماز آیات در کسوفین شروع زمان باز شدن قرصه. یعنی وقتی مثلا خورشید میگیره، ماه میگیره، به محض اینکه شروع به باز شدن کرد دیگه نماز قضاست. اگر اینجور کسی قائل شد به جهت این که ما نمیدونیم کی این قرص ماه یا قرص خورشید شروع به باز شدن میکنه، لذا اینجا سوره کوتاه انتخاب بکنیم که مبادا باعث قضا شدن نماز بشه. بله، اگر ما قائل شدیم که زمان نماز تا انتهاء باز شدن قرص ادامه داره، یعنی بگیم خورشید که گرفت، ماه که گرفت، بعد گرفتگیش زیاد شد زیاد شد زیاد شد، از یه جا شروع به باز شدن کرد، وقتی باز شد باز شد باز شد قرص کاملا باز شد، اون وقت نماز قضا میشه. خب اگر کسی این حرف رو زد طبیعتا دیگه سوره بلند هم انتخاب کنه مشکلی نداره. چرا؟ چون باز شدن کامل قرص محسوسه، یعنی جلو چشممونه و ما میتونیم ببینیمش و دیگه نیاز به خبره نداره. نکته بعدی این است که مستحب است نماز آیات رو انسان جهرن بخونه، یعنی با صدای بلند بخونه، به اخفات نخونه، ولو نهاریه باشد طبق قول اصح، یعنی ولو خورشید گرفتگی باشه. ما آخر صفحه 211، الان صفحه 256 هستیم، صفحه 211 در واقع 45 صفحه قبل و اول صفحه 212، اونجا نظر مرحوم شهید ثانی این شد که نماز کسوفین هم از نمازهایی است که لیلیه و نهاریه ندارد، و چون لیلیه و نهاریه نداره همش به جهر خونده میشه. بله، اگر کسی اونجا قائل شد که ظاهرا قائلم داشت که نهاریه داریم لیلیه داریم، یعنی خورشید گرفتگی میشه نهاریه، ماه گرفتگی میشه لیلیه، اونجا طبیعتا خورشید گرفتگی که مربوط به روزه اونجا باید اخفاتن خونده بشه. و همچنین مستحب است جهر در نماز جمعه، نماز عید فطر، نماز عید قربان، و این استحباب عرض کنم اجماعی است و عرض کنم مخالفی هم ندارد. اینم عرض کنم تا اینجا. این چند سطر رو هم بخونیم. و قراءت الصور طوال، این قراءت رو عطف کنید به القنوت، یعنی یستحب القنوت، یستحب التکبیر، یستحب التسمیع، یستحب قراءت الصور طوال. در نماز آیات مستحب است که سوره های طولانی قرائت بشه، مثل سوره مبارکه انبیاء که نصف جزءه، یا مثل سوره مبارکه کهف که بیش از نصف جزءه. عرض کنم خدمت شما مع السعه، در صورتی که وقت توسعه داره، وقت توسعه داره به این معنا که اگر من سوره طولانی انتخاب بکنم این باعث قضا شدن نماز نمیشه. خب حالا ما از کجا بفهمیم وقت توسعه داره؟ و یعلم والک، دانسته می شود این سعه وقت، بل ارصاد، یعنی از راه رصد کردن، علم نجوم، کسی خودش اهل علم نجوم باشه، رصد بکنه و به دست بیاره. و اخبار من یفید قوله از ظن الغالب من اهلهی، یا اخبار کنه، خبر بده کسی که قولش مفید ظن غالب است از اهل رصد. اهل رصد یعنی کسی که اهل علم نجومه. یا اخبار بکنه عدلین، اول عدلین رو عطف کنید به من یفید، یعنی اخبار العدلین، اگر دوتا عادل ولو اهل عرض کنم ارصادم نباشن، ولو ظن غالبم برای ما ایجاد نشود، همین که بیانه قائل عرض کنم این خبر رو به ما داد دو نفر عادل، این کفایت میکنه که ما به حرفش اعتماد بکنیم. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر ما نتوانستیم سعه وقت را بفهمیم از این راههایی که گفتیم، فتخفیف اولا، اینجا سوره کوتاه انتخاب بکنیم بهتره. چرا؟ حذرن من خروج الوقت، به جهت اینکه پرهیز بکنیم از خروج وقت، خصوصا علی القول به انه العقص فلنجلاء، خصوصا بنابر قول به این که عرض کنم وقت نماز کسوفین شروع در انجلاء است. عقص اینجا به معنای شروع، انجلاء هم یعنی باز شدن قرص از گرفتگی، همین که قرص خورشید و قرص ماه شروع کردن به باز شدن، اونجا دیگه نماز قضا میشه. اگر مبنامون این شد، اینجا دیگه به خصوص باید عرض کنم خدمت شما سوره کوتاه انتخاب بکنیم. نعم لو جعلناه الى تمامه، اگر ما قرار دادیم وقت نماز کسوفین را، گفتیم این وقتش ادامه داره، الى تمامه، الى تمامه یعنی الى تمام الانجلاء، یعنی تا انتهاء باز شدن قرص این وقت داره. خب اگر این رو گفتیم اتجهت تطویل، اینجا طولانی کردن نماز بهتره و مناسبه. نظرن الال محسوس، نظرن الال محسوس یعنی نظر به این که باز شدن کامل قرص محسوسه، دیگه نیاز به مراجعه به خبره و کارشناس نداره. والجهر فیها، باز والجهر رو عطف کنید به اون القنوت، یعنی یستحب الجهر در نماز آیات، مستحب است که ما به جهر بخونیم. و ان کانت نهاریتا علی الاصح، ولو اون عرض کنم خدمت شما نماز آیات نهاریه باشه، نهاریه باشه مثلا مال کسوف باشه، مال خورشید گرفتگی باشه، اما باز هم ایشون میفرماید جهر عرض کنم خدمت شما مناسب تره. علت این که ایشون معتقده که جهر مناسب تره برخلاف اون کسانی که میگن که این نمازها وقتی نهاری و لیلی داره، نهاریش اخفات، لیلیش جهر مستحبه، این است که آخر صفحه 211 و اول صفحه 212 ما اونجا عرض کردیم که مرحوم شهید ثانی و چه بسا شهید اول، اینا معتقدند که اصلا کسوف و خسوف نهاری و لیلی ندارد و چون نهاری و لیلی نداره جهر به طور مطلق درش استحباب داره، جهر به طول مطلق استحباب داره، چون ایشون معتقد بود که خسوف یعنی ماه گرفتگی اختصاص به لیل نداره، چون ممکنه در روز هم اتفاق بیفته، مثلا بین الطلوعین در طرف مغرب ممکنه ماه گرفتگی اتفاق بیفته در طول روز، لذا چون اختصاص به شب ندارد جهر رو ایشون به طور مطلق مستحب میدونه در نماز آیات. و کذا یجهر فی الجمعه و لعیدین استحبابا اجماعا، طبق قول همه علما استحباب داره جهر در نماز جمعه و نماز عید فطر و نماز عید قربان. اینجا دیگه نمیگه علل اصح، این نظر نظر اجماعی است. خب این عرض کنم تا اینجا. من یه مطلب دیگری رو هم عرض بکنم. ببینید یه بحثی در عرض کنم خدمت شما نماز آیات وجود داره و اون این که اگر نماز آیات با نماز یومیه جمع بشه، اگر نماز آیات با نماز یومیه جمع بشه اینجا چه کار باید کرد؟ خب ایشون میفرماد چند تا صورت داره. یک صورت این است که اگر هر دو سعه وقت داشته باشن، آدم میتونه هم نماز آیات رو بخونه بدون اینکه فوت وقت بشه و قضا بشه، هم نماز یومیه‌ش رو بخونه. خب طبیعتاً اینجا هر کدوم رو دلش بخواد میتونه مقدم بکنه، مشکلی نداره. صورت دوم اونجاییست که یکی وقتش زیغه و یکی وقتش توسعه داره. مثلا اول وقت نماز ظهر و عصر نماز آیات واجب شد، وقتش هم زیغه. خب طبیعتاً این نباید نماز ظهر و عصرش رو بخونه، چون اون وقت توسعه داره. باید نماز آیات رو اول بخونه. در این صورت اول مزیق رو انجام میده جمعا بین الحقین. مشکل اونجاییست که هر دو وقتش زیغه، یعنی عرض کنم آخر وقت نماز ظهر و عصر نماز آیات هم واجب شده، این آقا اگر نماز ظهر و عصر رو بخونه نماز آیاتش قضا میشه، اگر نماز آیات رو بخونه نماز ظهر و عصرش قضا میشه، هر دو وقتش زیغه. ایشون میفهمد در این صورت نماز یومیه مقدمه. چرا؟ چون وقت بالاصاله مال نماز یومیه است، لذا نماز یومیه شو که خوند تمام شد، بعد از انجام نماز یومیه اگر وقت برای آیات بود هنوز، خب طبیعتا اون را اداءً میخونه، اما اگر وقت نبود ایشون میفرماید در صورتی که کوتاهی نکرده در تأخیر یکی، مثلا ان عذرن یومیه تأخیر افتاد، نماز آیات هم در آخر وقت یومیه واجب شد، خب اینجا عذر داشته دیگه، چون عذر داشته نماز یومیهش افتاده آخر وقت ان عذرن، نماز آیات هم همون موقع واجب شده، اینجا اگر کوتاهی نکرده ایشون میفرماید در این صورت نماز آیات کلن ساقطه، حتی قضا هم نداره. علتش این است که قدرت شرط تکلیفه و این آقا با توجه به نماز ظهر و عصرش که داشت قضا میشد اصلا قدرت بر انجام نماز آیات نداشت، پیدا نکرد، و چون قدرت نداشت تکلیف نداشته و وقتی تکلیف نداشت طبیعتا قضا هم نداره. اما اگر کوتاهی کرده باشه در تأخیر، یعنی مثلا نماز ظهر و عصرش رو گذاشت آخر وقت کوتاهی کرده، یا نماز آیات رو کوتاهی کرد گذاشت اون آخرا الان گیر کرده، ایشون می فرماید در این صورت اقوا وجوب قضاست، یعنی قضای اون نماز آیات رو باید بخونه. در انتهای این قسمت از بس که دیگه بعدش عبارت بخونم، ایشون میفرماد نماز آیات رو ما نمیتونیم روی مرکب مثلا روی شتر روی اسب و امثال اینها بخونیم، اگرچه پاهای حیوان رو بسته باشن و حرکت نکنه. بله، اگر کسی عذر داشته باشه، مثل مریضی، مثل زمینگیر بودن، به گونه ای که مشقت داره براش، که به گونه ای که عادتا نمیتونه تحمل بکنه و لذا نمیتونه پیاده بشه از روی مرکب، اینجا اگر یه همچه عذرهایی داره، ایشون میفرماد مانعی نداره روی مرکب نماز بخونه، مثل نمازهای دیگر که اگر یه همچه عذری رو داشته باشه روی مرکب میتواند بخواند. این رو هم بخونیم. ولو جامعت صلات الآیات، اگر جمع بشود نماز آیات، الحاضرت الیومیه، با چی جمع بشه نماز آیات؟ با نماز حاضره یومیه، یعنی نماز یومیهش با نماز آیات با همدیگه جمع بشن. اینجا سه تا صورت ما تصویر کردیم. یک، قدم ما شاء منهما مع ساعت وقتهما، مقدم میکنه آقای مسلی مکلف هر کدوم رو دلش بخواد در صورتی که وقت هر دو توسعه داشته باشه. اگر وقت هر دو توسعه داشته باشه مقدمش میکنه. ولو تویقد احداهما خاصتن، اگر عرض کنم خدمت شما یکی از این دوتا نماز آیات و یومیه زیق باشه وقتش، فقط یکیش توسعه داره یکیش زیغه، خب اینجا طبیعتا قدمها، یعنی قدم المضیقه، مضیقه رو مقدم میکنه و همون رو اول میکنه، بعدم میره سراغ اون دومی، هر جفتش ادا خونده میشه. برای چی این کار رو بکنیم؟ میگه جمعا بین الحقین، به خاطر اینکه هم حق اون مضیقه در واقع ادا شده باشه، هم حق اون مورد موسعه. ولو تضیقتا معن، اگر هر دو، این صورت سومه، هر دو وقتش زیق باشه، فلا حاضرتو مقدمتون، اینجا اون نماز یومیه تقدم داره. چرا؟ لأن الوقت لها بالاصاله، به خاطر اینکه وقت اختصاص به این حاضره دارد، بالاصاله یعنی اصالتا این زمان مال اینه، نماز آیات خب اون وقت خاصی نداره، ممکنه حالا هر زمانی اتفاق بیفته، اما این زمان زمان اختصاصی نماز یومیه است بلاصاله. خب حالا نماز آیات رو که گذاشت کنار، نماز یومیه رو خون، بعد از نماز یومیه باید ببینیم وقتی برای نماز آیات باقی مونده یا نمونده. ثم ان بقی وقت الآیات، اگر از وقت آیات به صورت اتفاقی چیزی باقی مونده، خب صلاها اداءً اون نماز رو میخونه. اما اگر نه، نماز یومیه رو که خوند، نماز آیات هم چی شد؟ قضا شد. اینجا و الا سقطت، و الا ساقط میشه اون نماز آیات، یعنی دیگه به عهدش نیست. البته الم یکن فرط فی تأخیر احداهما، اگر کوتاهی نکرده باشد در تأخیر یکی از این دوتا. عرض کردم این فرضش به این شکله که طرف نماز یومیهش مثلا فرض کنید خواب مون تا نزدیک های قضا شدن اون نماز و کوتاهی نکرده بود تو این خواب موندن، حالا آخر وقت شده، نماز آیات اگر بخونه نماز یومیش قضا میشه، نماز یومیش اگر بخونه نماز آیاتش قضا میشه، کوتاهی هم نکرده. خب اینجا اگر نماز یومیه رو خوند که باید بخونه، نماز آیاتش که قضا شده دیگه، ایشون میفرماید قضا کردن نداره، ساقط میشه. علتش هم عرض کردم این است که قدرت شرط تکلیفه، و الا اگر کوتاهی کرده باشه در تأخیر یکی، فل اقوا وجوب القضا، اگر کوتاهی کرده باشه ایشون میفرماید اقوا این است که قضاش رو باید انجام بدهد. آخرین نکته، ولا تصلا هذه الصلاه على الراحله، نباید خوانده شود این نماز آیات بر روی مرکب، علی الراحله یعنی روی مرکب، روی اسبی شتری چیزی اونجا نمیتونه نماز آیات بخونه. و امکانت معقوله، اگرچه این راحله و این حیوان پاهاشو بسته باشن، آخه اگر حیوان پاش بسته نباشه خب حرکت میکنه، اما اگر پاش بسته شده باشه دیگه حرکت هم نداره. با اینکه پاش بسته شده حرکت چندانی نداره، اما باز هم روی مرکب ما نمیتونیم این نماز رو بخونیم الا لعذرن، مگر اینکه عذر داشته باشه. عذر چیه؟ مثل مرض و زمن. زمن یعنی زمین گیر شدن. عرض کنم خدمت شما، اگر کسی مریضی دارد یا زمین گیره به گونه ای که یشق و معهما النزول، که سخته با وجود این مرض، با وجود این زمن، نزول و پیاده شدن، پیاده شدن از مرکب براش سخته. سختیش هم مشقتا لا تتحمل عادتا، مشقتی است که عادتا و عرفا قابلیت تحمل را ندارد. اگر یه همچی وضعیتی بود اونجا دیگه اشکال نداره، میتونه روی مرکب هم نماز رو بخونه. فتصلى على الراحله حين اذ، نماز میگذارد، نماز خوانده میشود بر روی راحله حين اذ که این عذر رو داره. که غیرها من الفرائض، این مال فقط این نماز نیست، نمازهای دیگر هم مثل نماز یومیش رو حتی اگر این شرایط باشه میتونه شخص روی مرکب بخونه و مانعی نداره. خب بسه تا همینجا. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.